فردای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
شبتون بخیر باشه. برنامه امشب شب آفتابی رو هدیه میکنیم به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
شب آفتابی، شب آفتابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام. حالا احوالتون چطوره؟ شبتون بخیر باشه. همین اول برنامه عید شما مبارک، میلاد با سر سعادت و مسعود حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، به همه عاشقا و دلداده ها و محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت و شاد باش. الهی که هر جا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و حالتون خوب باشه. امشب هم حدود 120 دقیقه با شب آفتابی تا ساعت 1 بامداد همراهتونیم. لطفاً برنامه امشب رو بشنوید. کلای ارتباطی ما مثل همیشه در اختیارتون هست. 3-4-0-36-37 سامانه پیام کوتاه ماست و تلفن ما 22-65-25-25. شب آفتابی، رادیو اقتصاد. چهارشنبه ها ما یه قراری گذاشتیم هم با بر بچه های خوب شب آفتابی و هم با شما شنونده های شب آفتابی و اهالی شب آفتابی. یک هفته در میون موضوع برنامه‌مون در خصوص کسب و کارهای خونگی و هفته بعدش در خصوص بازاریابی و فروش در فضای مجازیه. امشب یه مهمون خیلی دوست داشتنی و درجه یک داریم، قراره که در خصوص بازاریابی در فضای بازاریابی و فروش در فضای مجازی صحبت بکنیم. لطفاً با برنامه امشب شب آفتابی همراهمون باشید از رادیو اقتصاد. سه چهار تا صفر 36-37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22-65-25-25 تلفن برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد. We'll be right back. حدوداً 115 دقیقه دیگه تا ساعت 1 بامداد شب آفتابی امشب رو بشنوید. کلی حرف گفتنی داریم و کلی نکته شنیدنی. لطفاً خب امشب هم به رسم هر شب بریم سراغ پیامک‌ها ببینیم که کیا از کجاها با شب آفتابیان حاضرید. 3 2 1 امشب با شب آفتابی همراه ما خواهند بود خانم مهدیه جعفری از زاهدان، خانم محبوبه جعفری از زاهدان و خانم ساناز صالحی از کرج. ۰۹۱۵۴۷۷۶۴ آقا صادق همراه ماست امشب. مسعود سپهوند نژاد از خرم‌آباد با ما همراه هستند و و و آقای اسمیخانی از کرج. حسین از خرم‌آباد گفتن حاضری منم بزنید. شهریار عاشقی از مشکین دشت کرج گفتن حاضر. خانم مریم یار محمدی و نور محمد مالداری از اسلام شهر گفتن ما هم حاضریم. ۰۹۱۷ ۴ رقم آخر ۴۵۳۴ و ۰۹۳۳ ۴ رقم آخر ۱۰۳۶ با ما هستند. ۰۹۱۷ ۴ رقم آخر ۵۵۱۴ هم امشب با ما. من نمیدونم چرا پیامک‌ها اسم و فامیل نداره. لطفاً پیامکتون با اسم و فامیل برای ما ارسال بشه به 3036 37. مثل آقا محمد عبداللهی که همراه با همسر محترمشون از اصفهان برنامه امشب رو میشنم. آقا مرتضی بدرلو از گلشهر با ماست. مصطفی لشنی از درود استان لرستان در کنار ماست و آزیتا الهی از کرمان شنونده شب آفتابی امشبه. ۰۹۱۹ ۴ رقم آخر ۹۵۰۴ آقای مهندس رسول رجبی فرد از نیشابور، خانم آرنیکا از شیراز و سعید طاهری از بندر سیریک امشب شنونده شب آفتابی رادیو اقتصاد خواهند. خب امشب قراره که در خصوص کسب و کار در فضای مجازی صحبت بکنیم، بازاریابی و فروش در فضای مجازی. آقای دکتر حمیدرضا عظیمی نازنین در کنار ماست. هر سوالی که به لحاظ زمان بندی زودتر به دست ما برسه سریعتر مطرح میشه و پاسخش رو سریعتر دریافت خواهید کرد. 22 65 25 25 شماره تلفن شب آفتابی امشب رادیو اقتصاده و 3036 37 سامانه پیام کوتاه ماست. بریم یک ترانه بشنویم، برگردیم و گفتگومون رو با آقای دکتر عظیمی شروع کنیم.
یادت باشه کاری کنی که همه روت حساب کنن، همیشه رفتاری کنی که تو رو انتخاب کنن. یادت باشه کاری کنی که همه روت حساب کنن، همیشه رفتاری کنی که تو رو انتخاب کنن. تکه نمیدی به کسی وقتی که رو پات بمونی، جاده ها باز حیفه که بازم سر جات بمونی. بهتره که تو زندگی به فکر آینده باشی، بیرون بیا از تو خودت تا بتونی زنده باشی. یادت باشه کاری کنی که همه روت حساب کنن، همیشه رفتاری کنی که تو رو انتخاب کنن. سختی کشیده به زودی جا نمیخوره، نشون نمیده خودشو فرشی که پا نمیخوره. عکسش آدم اینه که مسئولیت پذیر باشه، هر کاری که بهش بدن بتونه یه مدیر باشه. چه کس دلیلی نشه که یه وقتی ناامید بشی، یه کاری کن که بتونی همیشه رو سفید بشی. یادت باشه کاری کنی که همه روت حساب کنن، همیشه رفتاری کنی که تو رو انتخاب کنن. سختی کشیده به زودی جا نمیخوره، نشون نمیده خودشو فرشی که پا نمیخوره. عکسش آدم اینه که مسئولیت پذیر باشه، هر کاری که بهش بدن بتونه یه مدیر باشه. چه کس دلیلی نشه که یه وقتی ناامید بشی، یه کاری کن که بتونی همیشه رو سفید بشی. یادت باشه کاری کنی که همه روت حساب کنن، همیشه رفتاری کنی که تو رو انتخاب کنن.
شبتون آفتابی، ساعت 23:12 است و شب آفتابی رادیو اقتصاد میشنوید. امشب همونطور که گفتم، چهارشنبه ها یه بار دیگه توضیح بدم، چهارشنبه ها قرار که یک هفته در میون، یک هفته در خصوص کسب و کارهای خانگی، راه اندازی کسب و کارهای خانگی و بازاریابی و فروش در کسب و کارهای خانگی و فضای مجازی صحبت کنیم. یک هفته هم در خصوص بازاریابی فروش در فضای مجازی. امشب به اتفاق آقای دکتر حمیدرضا عظیمی نازنین، کارشناس کسب و کار و متخصص در حوزه فروش و بازاریابی در فضای مجازی، قرار هست که در این حوزه گفتگو بکنیم، سوالات شما رو پاسخگو باشیم. اگر سوالی دارید و نکته‌ای دارید، حتما از طریق 3036-37 سامانه پیام کوتاهمون و 22-65-25-25 لطفاً با ما در میون بذارید و مطرح کنید. آقای دکتر عظیمی عزیز سلام، شبت بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شب آفتابی عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدین. امشب میخوایم راجع به بازاریابی و فروش در فضای مجازی صحبت بکنیم و اصلا ببینیم چطور میشود در این فضا فعالیت اقتصادی کرد. خیلی از ما ظرفیت فضای مجازی رو هنوز نمیشناسیم. این خیلی از ما که میگم، خیلی از کسایی که اصلا وارد فضای کسب و کار شدن و گله‌مندن از این که چرا نمیتونن مشتری جذب بکنن، چرا نمیتونن محصولاتشون رو بفروشن، چرا نمیتونن خدماتشون رو بفروشن. و وقتی میشنوند که یک گروهی، یک مجموعه، یک کسب و کاری، یک شرکتی از طریق فضای مجازی برند شده و کلی مشتری و مخاطب پیدا کرده، گاهی تعجب میکنن. یه نکته کوچک در این خصوص بفرمایید که چطور میشه از این ظرفیت استفاده کرد، بریم سراغ سوالا و مطالب.
بله، همونطور که فرمودین، ظرفیت بسیار خوبی در فضای مجازی، حالا انواع کانال‌هایی که در این فضای مجازی وجود داره، از جمله شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجو، وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، ارسال ایمیل، نمایش تبلیغات تو سایت‌های پرترافیک خیلی ظرفیت خوبی داره. البته نباید این استنباط به وجود بیاد که این ظرفیت خوب به این معنی که نیاز به تخصص نداره. یعنی هر کسی وارد این فضا شد، مثلا در شبکه اجتماعی یک پیجی رو به وجود آورد، این باید بلافاصله به فروش برسه، نیاز به تلاش نداره، نیاز به تخصص و دانش نداره. خیر، اینطور نیست. حتما نیاز به دانش داره، حتما نیاز به صبر داره، نیاز به برنامه‌ریزی و تعیین راهبردها داره. اما انشالله سعی می‌کنیم تو برنامه امشب که با همین عنوان هم تنظیم شده بتونیم دقیق‌تر پاسخ بدیم و عزیزان و شنوندگانمون رو راهنمایی کنیم که در این فضا بتونن بهره برداری بهتری رو داشته باشن.
انشالله. یه نکته، موضوعی که خیلی مهمه توی فضای مجازی اینه که باید برای بازاریابی و فروش در گروه‌های مختلف عضو شد، یا اینکه کسی که میخواد وارد این حوزه بشه باید خودش یک گروه برای خودش تشکیل بده توی فضای مجازی، و یا اینکه از هر دو مسیر ورود پیدا بکنه، یعنی هم در گروه‌های مختلف عضو بشه و هم خودش یک گروه اختصاصی تشکیل بده.
بله، خدمتتون عرض کنم که اینکه ابعاد کسب و کار چقدر هست میتونه نقش مهمی در پاسخ به این سوال داشته باشه. من فرضم اینه که ما داریم در مورد کسب و کارهای کوچک صحبت میکنیم. کسب و کارهای کوچک در بدو ورودشون خوبه که حتما در همه شبکه‌های مرتبط، گروه‌های مرتبط با فضای کسب و کار خودشون یا اونجایی که مخاطبانشون حاضر هستن حضور پیدا کنن، فعال باشن و بعد به تدریج برای خودشون هم یک رسانه مستقلی رو ایجاد کنن. در واقع یاد بگیرن از رسانه‌های موجود و بعد که این رو یاد گرفتن اون رو تعمیم بدن و در رسانه خودشون هم از همون تکنیک، همون روش بهره بگیرن.
بسیار. یه شنونده از امشب تازه به جمع ما اضافه شده، به جمع شب آفتابیا، آقای نقوی از گرگان، گفتن تازه امشب هست که دارم برنامه‌تون رو گوش میدم. با تشکر از برنامه خودتون یه خوش آمد ویژه میگم با آقای نقوی عزیز که تازه شب آفتابی شدند، شب آفتابیی شدند، لال شدیم، و همه کسایی که از امشب به جمع ما پیوستند و شنونده شب آفتابی و از اهالی شب آفتابی، خیلی خوش اومدین به شب آفتابی رادیو اقتصاد. امیدوارم که این برنامه بتونه براتون مفید باشه و بشنوید و لذت ببرید از نکات و مطالبی که امشب مطرح میشه یا شبای دیگه. ما هر شب از ساعت 23 11 شب تا ساعت 1 بامداد همراهتون هستیم از طریق موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیو اقتصاد. اگه سوالی هم در خصوص موضوعات برنامه دارید، به خصوص شمایی که تازه به جمع ما پیوستین، اگر سوالی هم دارید یا نکته‌ای دارید، از طریق 30036 37 سامانه پیام کوتاهمون یا 22652525 با ما مطرح کنید. بریم سراغ اولین سوال امشب. آقای دکتر عظیمی آماده این؟
بله.
یه شنونده عزیزی از خرم آباد برامو پیمک زدن، همون نکته که اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم محور و موضوع سوال ایشون هست. گفتن به نظر شما لازمه در شوره کار برای خودمون وبسایت بسازیم یا از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام بکنیم؟ در حوزه زیورالات دستساز کدوم راه رو پیشنهاد میدید؟ با توضیح کامل لطفا.
بله،
حسین از خرم آباد.
حسین آقا، در حدود سالهای 83-82 که من برای نخستین بار در فضای آنلاین شروع به راه اندازی کسب و کار کردم، اون موقع یه چیزی خیلی رایج بود، میگفتن هر کی میخواد بیاد و کسب و کار را بندازه در فضای آنلاین بره یه فروشگاه اینترنتی بزنه. یعنی اگه الان ما 100 نفر فعال فضای کسب و کار داریم، باید 100 تا فروشگاه اینترنتی داشته باشیم. در اون زمان فضای فروشگاه‌های آنلاین فاقد یک بازیگر قوی، یک بازیگر جدی یا اصطلاحاً رهبر بازار بود. به همین دلیل این استراتژی یا این راهبرد جواب می‌داد و هر کسی باید یک وبسایت خودش در ابتدا، همون ابتدای امر راه اندازی می‌کرد. امروز با ظهور پلتفرم‌های مختلف، من یه مشکلی هم آقای عبیری اینه که پلتفرم نمی‌دونم فارسی چی میشه. حالا اگه شما می‌دونید بگید من فارسیشو به کار ببرم.
تحقیق میکنی پیدا.
بله،
بستر کار، آقا مهدی شیار میگن فکر کنم بستر کار.
بله، این بسترهایی که به
معادل سازی های مهدی شیار منو کشته. یعنی شما یه فرهنگستان بگذار.
بسترهایی که به وجود اومده، شما میتونید روی اون بستر فعالیت کنی. مثلا منظورم از این بسترها چیست؟ یک فروشگاه بزرگی وجود داره، میگه تو بیا فروشنده من بشو، تویی که داری زیورالات دست ساز درست میکنی، بیا ثبت نام کن اینجا، یه فروشگاه برات رو این باز میکنم و محصولاتتو اونجا اضافه کن. حالا من با روزانه چند صد هزار بیننده محصولات تو رو هم نشون میدم. بنابراین اگر کار و کسب ما خیلی کوچکه، بهتره که در ابتدا از بسترهای موجود من جمله فروشگاه‌های اینترنتی که اجازه باز کردن غرفه به شما میدن، من جمله فضاهایی که اجازه ارسال تبلیغات به شما میدن، حالا چه تبلیغات رایگان چه تبلیغاتی که با هزینه های بسیار اندکی مثل روزی 5000 تومان روزی 7000 تومان اینها قابل اضافه کردن هست که حتما شما این بسترها رو میشناسید، با اینها شروع به کار کنید. اگر شما متوجه شدی کار و کسبت گرفته، شما یک فروش منظم روزانه داری و به یک سطحی از فروش رسیده، احساس کنی محصولت در بازار مخاطب داره، حالا زمان سرمایه‌گذاری بیشتر فرا رسیده، حالا میتونی یک وبسایت قدرتمند و تخصصی ایجاد کنی، به رتبه‌های برتر گوگل بیای، در شبکه‌های اجتماعی اون رو معرفی کنی و از این طریق گردش مالی تو افزایش بدی. حالا سوال دوم اینه که روزی که من سایت تخصصی خودم رو زدم، دیگه محصولمو به اون بستر بزرگ فروش آنلاین ندم؟ چرا؟ شما همزمان هم محصولت رو روی اون بستر بزرگ میذاری و هم بر روی فروشگاه تخصصی خودت. پس مسیر شد ابتدا فعالیت روی بسترهای موجود، در صورت موفقیت راه اندازی فضای آنلاین خودت.
متشکرم. یه شنوندی باحال داریم. چرا نذاشتی بخونم؟ یه شنوندی باحال داشتیم که همین اول برنامه اومده 5 داده، همه از به بسم الله برنامه تا نون پایان برنامه، یعنی از تهیه کننده و کارشناس و موسیقی و صدا بردار همه رو گفته با سلام، اول یه 5 به آقای مهدی شیار به خاطر معادل سازی قشنگش و دو تا هم 5 به مجری و مهمان عزیز آقا مرتضی نجفیان از ماشه. آقای نجفیان دم شما گرم، الهی که زنده باشی همیشه کنار ما باشی و به ما انرژی مثبت بدی. آقا مشتبه از تبعست گفتن از کجا بفهمیم سرمایه گذاری در استارتاپ ها سود خوبی میده یا نه ضرر میده؟
بله، من ابتدا واژه استارتاپ رو تعریف کنم که همه شنوندگان خوب ما یک ادبیات مشترک با ما پیدا کنن.
شما میخوای فارسیش کنی؟
نه، میخوام مفهومش رو بگم. نه، استارتاپ که به کار میره فارسی میگن کسب و کار نوپا.
معنی به جای استارتاپ بگیم
کسب و کار نوپا. چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا کسب و کار من این حالت رو به دست بیاره؟ اولش اینی که باید نو باشه و جدید باشه، نوآوری داشته باشه. یعنی اگر من الان شروع کنم به تولید همون صندلی که 7 برند قبل من تولید کردن، چون من امروز کسب و کارمو زدم، نمیتونم بگم آقا من کسب و کار نوپا هم، پس همون اصطلاح استارتاپم. خیر، باید نوآوری داشته باشم. ویژگی بعدی اینه که این نوآوری بایستی ابعاد پذیر باشد، یعنی بتواند بزرگ بشود. من فرض کنید امروز دارم کار تدریس انجام میدم، من در روز چند ساعت میتونم تدریس کنم؟ من میتونم روز 12 ساعت تدریس کنم، 16 ساعت تدریس کنم، دیگه بیشتر 16 ساعت که برای من مقدور نیست. این کسب و کار تدریس کردن استارتاپ نام نمیگیرد. اما اگر من یک دیویدی آموزشی تولید کنم، این دیویدی آموزشی رو چه 100 نفر بخرن چه 100 هزار نفر، قابلیتش وجود داره، یعنی قابلیت ابعاد پذیری داره. خب حالا برگردیم به سوال دوست خوبمون از تبعث. فرمودن که من از کجا بفهمم یک کسب و کاری، یه استارتاپی، اگه توش سرمایه گذاری بکنم سود داره؟ نکته نخست اینه که واقعا اگر فرمولی داشت که الان من به یقین بتونم بگم این اتفاق میفته یا نمیفته، خب طبیعتا خیلی از سرمایه گذاری هایی که دچار خطا میشه و به مسیر اشتباه میره اصلا به وجود نمیومد.
معنا پیدا نمی که از ضرر و زیان.
بله. اما این به این معنی نیست که حالا ما کورکورانه و بدون مطالعه هم میریم اقدام میکنیم. ما برای اینکه متوجه بشیم یک کسب و کار نوپا آیا به نتیجه میرسه یا نه، سه عامل مهم رو مورد مطالعه قرار میدیم در وهله نخست. یکی از عوامل تیمه. کدام تیم داره این رو اجرا میکنه؟ اصلا فارغ از اینکه چه کاری داره اجرا میکنه، اصلا تیم شایسته است؟ اگر من یه تیمی راه اندازی کردم که سه نفر فنی توشیم، این تیم محکوم به شکسته، چون یک کسب و کار صرفاً با افراد فنی به توفیق نمیرسه، به موفقیت نمیرسه. بایستی آدم فنی داشته باشی، بایستی آدم بازاریابی و فروش داشته باشی، بایستی آدم خلاق و مدیر و رهبر داشته باشی. پس یکی اینکه تیمت جوره، یعنی تیمت کامله، همه آدما رو داره. یه تیم فوتبال هرگز با 4 تا فوروارد به نتیجه نمیرسه. فوروارد میخواد، هافبک میخواد، و مدافع هم میخواد، دروازه‌بان هم میخواد، باید کامل باشه تیم. بعد از اینکه اینو بررسی کردیم میریم تو بازار، ببینیم محصول یا خدمتی که ارائه میکنه بازار تشنش هست؟ اصلا بازار میخواد اینو؟ آیا تقاضایی وجود داره که پاسخ داده نشده باشه؟ نکنه من دارم یه محصولی رو میفروشم که عینش الان تو انبارای بقیه شرکت‌ها داره خاک میخوره، منم بیام یکی بشم مثل اونا.
یعنی این نگرانی همچنان وجود داره که ممکنه تولید من با تولید خیلی های دیگه
مشابه
باشه
و واقعا داره رخ میده. علت اینه که بازیگران بازار ما اینها فاقد دانش کسب و کارن، یعنی بازار رو ندیده، تو انبار الان داره مثلا 1000 تن از این محصول خاک میخوره، این میاد 1001 رو تولید میکنه. ما باید بریم بازار رو مطالعه کنیم ببینیم آیا تقاضا وجود داره یا تقاضا وجود نداره.
یعنی تحقیقات بازار جزء ملزومات اصلی،
بخش جدا نشدنی شروع هر کسب و کاری، و بدین ترتیب حالا میتونیم پیش بینی کنیم. دوباره پیش بینیه، ما قطع و یقین نمیدونیم، پیش بینی میکنیم که به احتمال زیاد این کسب و کار به سود میرسد یا خیر به سود نمیرسد. اگه به سود نرسه سرمایه گذاری نمیکنیم.
بسیار، بریم سراغ سوال دیگه. اولا که آقا مشتبای عزیز از طبعه، امیدوارم که جوابشون رو گرفته باشن و بتونن مسیرشون رو پیدا بکنن و یه تصمیم درست و یک انتخاب درست داشته باشن. 30,036,37 در اختیارتون هست سامانه پیام کوتاهمون. ضمن این که امشب میتونید به ما زنگ هم بزنید از طریق 22652525، یعنی از طریق این شماره تلفن به ما زنگ بزنید، سوالتون رو مطرح بکنید، سوال شما رو با صدای خود شما ما در برنامه پخش بکنیم. لطفاً اسم فامیلیتون هم بگید که ما بدونیم کدام عزیز از کجای ایران اسلامی برای ما پیام داده یا به ما زنگ زده. جناب آقای محمدی از اصفهان گفتن سلام، در حوزه خود اشتغالی با تولید محتوا باید از کجا وارد شد؟
بله، شما قصد دارین محتوا تولید کنین و از محل این محتوا کسب درآمد کنین. چند تا مدل رو میتونین شما استفاده کنین. مدل اول محتواهای آموزشیه.
بله.
مثلا شما بلدی روی مس مثلا یه کاری انجام بدی، ظروف مسی تولید کنی، یه آموزش 3 ساعته آماده میکنی، از این آموزش 3 ساعت 15 دقیقهش رو رایگان میدی، باقیشو میگی بیا خرید کن تا بهت یاد بدم چجوری بتونی با مس کار بکنی. خب این میشه یه مدل آموزش. من میرم محتوای آموزشی حوزه طراحی وبسایت تولید میکنم، یا DVD یا یک فضای آنلاین میذارم برای مشاهده. این میشه یکی از مدل ها. مدل بعدی شرکت ها و سازمان ها، مثل آژانس های مسافرتی، یعنی در تهران بسیاری از آژانس های مسافرتی به دنبال نیروهای تولید محتوا هستن.
بله.
مثل مؤسساتی که یا شرکت ها این کار طراحی داخلی و معماری و اینها انجام میدن. شما از شهر خودتون هر جایی که هستین اصلا بعد مسافت مطرح نیست، برای این شرکت ها کار تولید محتوا رو انجام میدین و به ازای هر محتوای تولیدی طبق نرخ استانداردی شما مبلغ دریافتی خواهید داشت. بنابراین این دو مدل رو میتونین پیش بگیرین. اگر در ابعاد بزرگتر مد نظرتونه، میتونین با تولید محتوا بدونین که پولی از مخاطب بگیرین، برای خودتون شهرت به وجود بیارین و سپس از محل اون شهرت به واسطه اینکه محتواتون زیاد دیده میشه از طریق کارهای تبلیغاتی کسب درآمد کنین، که یک مقدار نسبت به دو تا مدل قبلی سخت‌تر، دیرتر به نتیجه میرسه، اما اگر به نتیجه برسه نتیجه بزرگتری رو در پی داره.
درود بر شما. اینم پاسخ سوال شما آقای محمدی عزیز از اصفهان. امیدوارم که رسیده باشید به نکته دیگه. یه سوال دیگه اومده در خصوص تولید محتوا که مرتبط با سوال آقای محمدیه. گفتن از طریق تولید محتوا چطور میشه به کشاورزی و دامداری کمک کرد و سود برد؟ 0913 4 رقم آخر 5042. یه بار دیگه خواهش بکنم که اگر تماس میگیرید حتماً نام و نام خانوادگیتون رو قید بکنید، حالا چه توی پیامکاتون چه در تماسهای تلفنیتون، خیلی ممنون میشم. گفتن که چطور میشه از طریق تولید محتوا به کشاورزی و دامداری کمک؟
بله، همونطور که عرض کردم یکی از محورهای تولید محتوا محتواهای آموزشیه. احتمالا شما هم با من موافقین که بدنه جامعه زحمتکش کشاورزان ما در صورتی که آموزش‌های تخصصی و بروز دنیا رو در مورد ویژگی‌های خاک، در مورد بذر، در مورد خود مراحل کشت و انواع اینها بتونن اطلاعات کسب بکنن و با آگاهی بیشتر به کار کشاورزی بپردازن، این میتونه سطح دانش عمومی فضای کشاورزی ما رو افزایش بده. بنابراین تولید محتواهای آموزشی حوزه کشاورزی یا بخشی که شاید من بهترم بتونم درکش کنم اقتصاد کشاورزی، یعنی جدای خود فرایند کاشت و داشت و برداشت، ما میتونیم در مورد اقتصاد کشاورزی به کشاورزان عزیزمون اطلاعات بدیم، خیلی میتونه به اونها کمک کنه. آقای عبیری همین